ساعت 6 در تهران. من کیانوش فرید هستم، اینجا استودیو رادیو فردا. عادل الجبر شبه نظامیان حوثی را بخش جدای ناپذیر سپاه پاسداران نامید. جانشین و معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران با حکم علی خامنه ای منصوب شد. 3 عضو کانون نویسندگان ایران جمعاً به 18 سال زندان محکوم شدند. خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان حوثی‌ها را بخش جدای ناپذیر سپاه پاسداران نامید و روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت که حوثی‌ها تحت نظارت سپاه پاسداران ایران قرار دارند. همزمان خالد بن سلمان معاون وزیر خارجه عربستان در توییتر خود اتهام حمله به خط لوله نفت عربستان را متوجه پهپادهای شبه نظامیان حوثی کرد و مدعی شد که این حمله به دستور ایران صورت گرفته است. شبه نظامیان حوثی خود پیشتر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بودند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه از حمله هواپیماهای بدون سرنشین خود به مواضع شبه نظامیان حوثی در صنعا پایتخت یمن خبر داد. آمریکا، عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه ایران را به ایجاد ناامنی در خاورمیانه و حمایت از برخی گروه‌های شبه نظامی متهم می‌کنند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی بارها این اتهام را رد کردند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه طی حکمی علی فدوی را به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب کرد. رهبر جمهوری اسلامی در حکمی چندگانه محمد رضا نقدی را نیز به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران معرفی کرد. علی فدوی پیشتر فرمانده نیروی دریایی سپاه بود و محمد رضا نقدی نیز سالها ریاست سازمان بسیج مستضعفین را بر عهده داشت. دولت آمریکا حدود یک ماه پیش سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. این اقدام انتقاد شدید مقام‌های جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. پیش از تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران، حسین سلامی به عنوان فرمانده کل این نیرو معرفی شده بود. مکتش آبتین، کیوان باجن و رضا خندان مهابادی، 3 عضو کانون نویسندگان ایران در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. اتهام این 3 عضو کانون نویسندگان ایران اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. کانون نویسندگان ایران اتهام‌های این افراد را فاقد مستندات دانست و خواستار لغو بی‌قید و شرط احکام زندان آنان شد. ساعتی پیش ناصر زرافشان وکیل این پرونده درباره جزئیات آن به رادیو فردا این گونه گفت:
بله، روز گذشته همکار ما سرکار خانم زیدی به شعبه 28 رفتن و رای به ایشون ابلاغ شد و همونطور که اطلاع دارید حد اکثرها رو برای دوتا اتهام واهی که هیچ دلیلی هیچی تو پرونده ها نیست، یه 5 سال بابت اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و یه 1 سال برای تبلیغ و به هر یک از اون 3 نفر 6 سال محکومیت دادن.
آیا امکان تجدید نظر روی این حکم وجود داره آقای زرافشان؟
بله حتما میشه حکم قابل تجدید نظره و ما این کار رو هم خواهیم کرد، گرچه من هیچ اطمینانی ندارم که تمایلی یا توانایی برای یک تجدید نظر قانونی و واقعی وجود داره یا نه، ولی به هر حال ما از این ظرفیت قانونی، حق قانونی دوستانمون، موکلینمون استفاده خواهیم کرد و تجدید نظر هم خواهیم کرد. اما در هر صورت در شرایطی که قاضی محکمه خودش طرف اصلی است، حتی پیش از نگاه به پرونده موضع داره و صراحتاً شما رو متهم میکنه، موکلینتون رو متهم میکنه، این ساقط کننده اهلیت و صلاحیت یک قاضی است که اولین شرطش بی‌طرفی شه. بدون اینکه من بخوام رو ظرفیت قضایی زیادی حساب کنم، اما این حق قانونی هست و سعی خواهیم کرد که حرفمون رو بزنیم لااقل برای اینکه بماند برای روزگاری در زمینه این نوع احکام و این نوع دادرسی ها.
آقای زرفشان، تا اونجایی که من اطلاع دارم شما علاوه بر این که وکیل هستین، عضو کانون نویسندگان ایران هم هستین. کانون بیانیه‌ای رو منتشر کرده. میشه خواهش کنم الان در واقع یکم به جزئیات این بیانیه اشاره بفرمایید؟
خب شما یه عنصر مادی جرم میخواید. وقتی پرونده ای رو ورق میزنید، عنوان اصلی اتهام عضویت در کانون نویسندگان ایرانه. قاضی محکمه هم پیش از اینکه اسناد رسی رو شروع بکنه، صدها اتهام جور و جور متوجه کانون و اعضای کانون و متهمین پرونده است میکنه. هیچ وصف جزایی عضویت در هیچ تشکل صنفی نداره. این صراحت اصل 26 قانون اساسی. وقتی شما متنی به این صراحت رو میخونید و یه دادگاهی بهش توجه نداره، وکیل دادگستری که نمیتونه کشتی بگیره، نمیتونه بوکس بازی بکنه تو جلسه دادرسی، افزار وکیل دادگستری قانون و منطقه. وقتی طرف مقابل هیچ کدوم اینا تمکین نکنه چه میتوان کرد؟ اتهام به موکلین ما عضویت در کانون نویسندگان، انتشار سالنامه کانون و بزرگداشت دوستان از دست رفته ما پوینده و مختاری، یا مثلا رفتن به گورستان امامزاده طاهر برای بزرگداشت احمد شاملو بوده. نه شاملو رو میشه از تاریخ ایران پاک کرد، نه با این نوع محکومیت ها میشه و تأثیری گذاشت، نمیدونم منکر اهمیت و جایگاه این یا هر نویسنده دیگه تو تاریخ این مملکت شد، و نه هیچ نوع تجمع صنفی برابر تصحیح قانون اساسی جرمه. مسائل خیلی روشنه، هیچ چیز جدی و واقعی توی این پرونده نیست، ولی میبینید که بر همین اساس، به همین سادگی حکم صادر شده. در صورت ما اینها رو عنوان خواهیم کرد تو لایه تجدید نظرمون، به دادگاه تجدید نظر هم خواهیم رفت. اگر ذره‌ای قانون و منطق وجود داشته باشد، این احکام باید دود شه و برد هوا. اما من شخصا روی ظرفیت های قضایی سالهای سال به این نتیجه رسیدم که نباید حساب کرد، برای اینکه اون شرایطی رو که برای کار قضایی، برای استقلال قضایی وجود داشته باشد، ندیدم و وجود نداره.
ناصر زرفشان، وکیل این پرونده، در تهران در گفتگو با رادیو فردا، ساعت 6:07 در ایران.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روسیه تشدید تنش بین ایران و آمریکا را باعث تأسف و نگرانی خوانده و مسئولیت را بر عهده آمریکا می‌گذارد. همزمان رئیس جمهور روسیه هشدار داد خروج از برجام به ضرر ایران خواهد بود. بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه و کشورهای اروپایی طرف توافق اتمی با ایران بار دیگر بر ضرورت حفظ این توافق تاکید کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که پنجشنبه برای شرکت در نشست وزیران شورای اروپا به پایتخت فنلاند سفر کرد، مجدداً از تمام طرفهای برجام خواست بی‌توجه به آنچه وضعیت غیرقابل قبول پیرامون این توافق نمید، به تعهداتشان پایبند باشند. لاوروف پیشتر گفته بود دلیل این وضعیت رفتار غیرمسئولانه آمریکاست. ایگر سمولیچ، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید روسیه می خواهد مسئولیت حفظ برجام را بر دوش اروپا بگذارد.
روشن است روسیه پیگیرانه خواهان حفظ برجام است، اما غیر از حمایت سیاسی کاری از دست مسکو ساخته نیست. مبادلات تجاری روسیه با ایران به قدری ناچیز است که در عرصه اقتصادی نمی توانیم به این کشور کمک کنیم. حتی برخی تحولات ناشی از تشدید تنش پیرامون ایران به نفع روسیه است. موقعیت مسکو در خاورمیانه را تقویت می‌کند. نابسامانی‌ها در بازار نفت باعث افزایش قیمت است و کرملین همواره سعی کرده از هر گونه اختلاف بین آمریکا و اروپا سودجویی کند. روسیه کشورهای اروپایی را تشویق می‌کند برای جلوگیری از جنگ و همچنین برای حفظ برجام تلاش کنند، اما از دید اروپاییان به رغم علاقه به برجام، حفظ آن در شرایط تحریمی بسیار هزینه‌بر است.
چهارشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در جمع خبرنگاران واکنش‌های ایران به گام‌های آمریکا را قانونی دانست و تشریح کرد. روشن از گام‌های تهران نتیجه اقدامات واشنگتن و فشاری است که به گفته وی با متن و روح برجام در تضاد است. اما همان روز ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ضمن ابراز تأسف از اینکه برجام در حال فروپاشی است، گفت خروج از این توافق به مصلحت ایران نیست. او افزود اگر ایران از برجام خارج شود همه فراموش خواهند کرد آمریکا برای نبودی این توافق نخست گام برداشته و کشورهای اروپایی نتوانستند زیانهای اقتصادی این گام را برای ایران جبران کنند بلکه در اذهان عمومی ایران مقصر شناخته خواهد شد پوتین طی نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال درباره نقش روسیه در نجات برجام گفت
روسیه نی پژارنای کاماندا ما نمیتوانیم все тут подряд спасать что
روسیه تیم آتش نشانی نیست و نمیتواند همه چیز را نجات دهد به ویژه چیزی که کاملا به ما بستگی ندارد ما نقش خود را ایفا کرده ایم و در آینده نیز آماده هستیم نقش مثبت ایفا کنیم اما این نه تنها به ما که به سایر بازیکنان اعم از آمریکا کشورهای اروپایی و ایران بستگی خواهد داشت
این اظهارات رئیس جمهور روسیه در پی دیدار با رئیس جمهور اتریش و یک روز پس از دیدار وی با وزیر خارجه آمریکا بیان شد دیدارهایی که ایران از محورهای مهم آن بود الکساندر فاندربلن رئیس جمهور اتریش به خبرنگاران گفت خروج بدلیل آمریکا از برجام اعتماد به اصل دیپلماسی را متزلزل می‌کند تهدید تنبیه اروپا به دلیل همکاری با ایران تحریک‌آمیز است و این نگرانی در اروپا رو به افزایش است که ادامه فشار آمریکا بر ایران باعث بحران جدیدی مانند آنچه چند سال پیش در عراق رخ داده بود خواهد شد این در حالی است که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا طی سفر به روسیه اعلام کرد کشورش به فشار بر ایران برای پایان تحرکات مخرب در منطقه ادامه خواهد داد اما به دنبال جنگ نیست دولت آمریکا پس از خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورده و در روزهای اخیر در پاسخ به آنچه تشدید تهدیدهای ایران اعلام شده توان نظامی خود در خاورمیانه را افزایش داده لیانید رادزیخوفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است روسیه می تواند عامل کاهش تنش ها باشد.
بیشک باید کاری کرد که مانع تشدید تنش ها شود. درگیری نظامی احتمالی با ایران به هیچ عنوان به سود روسیه نیست. زیرا این جنگی است که عملا در مرز روسیه رخ خواهد داد و خواه ناخواه کرملین را گرفتار خود خواهد کرد. روسیه روابط خوبی با کشورهای خاورمیانه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی که به نظر می‌رسد مشوق اصلی فشار بر ایران هستند دارد و می‌تواند به آنها بقبولاند جنگ با ایران به ضرر آنهاست. روسیه حتی می‌تواند به آمریکا هشدار دهد با توانایی که در سوریه نشان داده می‌تواند به ایران در دفاع از خود کمک کند.
در میان نگرانی‌های شدید در روسیه و برخی کشورهای اروپایی پیرامون تشدید تنش بین ایران و آمریکا، رهبر جمهوری اسلامی احتمال جنگ را رد کرد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتر خود نوشت که مطمئن است ایران به زودی خواستار مذاکره خواهد شد. آن نرایسک، رادیو فردا.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفر خود به ژاپن و دیدار با تارو کانو وزیر خارجه این کشور بر پایبندی ایران بر تعهداتش در برجام تاکید کرد و این همچنین تحریم‌های واشنگتن علیه تهران را غیر قابل قبول خواند و در ادامه از جامعه جهانی خواست برای حفظ برجام روابط اقتصادی خود را با ایران عادی کند.
اگر قرار است جامعه بین‌المللی برجام رو حفظ بکنه باید تعهد بکنن و باید اقدام بکنن در زمینه عادی کردن روابط اقتصادی ایران که هدف برجام بوده و جز این راه روشی برای حفظ برجام وجود نداره.
اظهارات آقای ظریف در حالی مطرح شده که حدود یک هفته پیش تهران از توقف پایبندی به دو مورد از تعهداتش در برجام خبر داد. تهران میگوید در پی خروج آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم‌های یک جانبه این کشور نمیتواند از منافع برجام بهره مند شود. اتحادیه اروپا، روسیه و چین از ایران خواستند به توافق اتمی پایبند بماند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در توییتی ابراز اطمینان کرد که ایران به زودی خواستار گفتگو با آمریکا می شود. این در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را سم و مذاکره با دولت ترامپ را سم مضاعف نامیده است. ممنونم از شما که تا این لحظه با ما بودید. با رادیو فردا بمانید. ادامه برنامه ایستگاه فردا از همکارم فرشید منافی.